مبارک باشن.
دنبال راهکار باشید.
راهکار
صادرات، چیزی که هر راننده‌ای باید آن را بداند، یعنی صندلی، آینه، دستی، راهنما، باز هم آینه و ترمز. چقدر خوب یادم مونده؟ اون گواهینامه که گرفتم نوش جونم. خداوند بخشنده مهربان، سلام به همه شما شنوندگان عزیز، علاقمندان رادیو جوان و برنامه راهکار. خوشحالیم که بازم همراه شما هستیم. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
منم سلام عرض می‌کنم.
موضوع این برنامه هم صادرات نیست.
چی هست؟
بس بس چی گفتی؟
نه اون صادراتی که اول گفتی.
آره صادرات ماشین.
یه بار دیگه بگو.
اشتباه شد دوباره. صندلی صادرات تو ماشین، یعنی
بر گواهی نامه.
صادرات میشه صندلی
و چک بشه،
آینه بررسی
بشه. بله.
دستی.
بله.
بعد
البته دستی بررسی نمیشه، دستی پایین.
راهنما.
راهنما.
سلام، موضوع ما اینه.
موضوع گواهی نامه.
موضوع گواهی نامه.
یه چیزی هم هست، واردات هم داریم، موقع پیاده شدن باید انجام بدیم.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
تو بخش تاریخچه موضوع این برنامه میخوایم ببینیم که اون گواهینامه رو کی به تو داده. یعنی آقای استاد احمد دوام میگه که اون گواهینامه رو اولین بار کی به کی داد؟
بله،
تاریخ بشر.
ببینید تاریخ بشر خیلی تاریخ زیباییه واقعا.
بله. و با این تصویری که شما در این چند وقت برنامه کردین خیلی همچین زیبا هم نیست.
نه زیبا بوده، این که من گفتم تازه زیباش بوده. هرچند که من عوض نمی کنم تاریخو ها، ولی
بالاخره رسالت مورخ اینه که همونی که اتفاق افتاده.
بله. خب همونی که اتفاق افتاده رو من تا حالا چند بار درباره رانندگی تو این برنامه گفتم، بیشمار گفتم.
بله.
الانم میگم دیگه بیشمار تر که نداریم.
نداریم نه.
میشه ادامه میدم، باز بعدنم میگم. اونم این که موجودات، یعنی ماشین ها، نه اصلا چی بگم، خودروها و در واقع وسایل حمل و نقل
اولیه
انسان های نخستین خودشون
یه عقل شعور داشتن،
یه شعوری داشتن و جان شیرینشون چی بوده؟
خوش بوده.
خوش بوده. به خاطر همین انسان گواهی نامه نمیخواسته، اون اسب گواهی نامه میخواد، اونم نمیخواسته. خب
پس چی؟
چون هیچ کی گواهی نامه نمیخواست، چون اسب خودش حواسش بوده نزنه به کسی، چون خودش در
این صادرات رعایت میکرده.
بله بله. مثلا آینه، نه حتی آینه ندارن اسب.
چرا دیگه؟ دوتا داره دیگه، آینه این برون
بخ خره
آینه داره،
کوچیک داره آینه.
راست میگه، اسب آینش کوچیک تر.
بعد عرض شد خدمت شما که خودش مواظب بوده نزنه به کسی، خودش مواظب بوده بد نپیچه. حالا انسانه هم بهش میگفته اینجا بد بپیچ، اون میگفته نه من بد نمیپیچم.
فوقش اینه که خودش رو نگه میداشته. الان تو این مسابقات سوارکاری هم میبینیم خودش نگه میداره، انسان رو پیاده
میکنه. یا مثلا یه اسب میدیده یه اسب دیگه بد رانندگی میکنه، میگفته که مگه آدم این که اینجوری رانندگی میکنی؟ او آدم.
این توهین بوده
متاسفانه.
چون خیلی از کارا هستن که خب گواهی نامه میخوان، همون میدونیم این جمله رانندگی. ولی موضوع اینجاست که رانندگی یک مهارته و هر مهارتی باید تازه نگه داشته بشه.
اینی که تو خیابون ما داریم می‌بینیم مهارته.
ببین اینجوری روندن خیلی وقتا مهارت می‌خواد. من شنیدم خیلی از مسافرانی که مثلا از خارج کشور میان اینجا نمیتونن پشت فرمون بشینن چون این مهارت رو ندارن.
نه چون اونا فرمونشون اونوره.
اونوره. آره اینم هستش. به نکته ظریفی اشاره کردی. آره. بنابراین می‌خوام بگم که آدم باید مهارتشو تازه نگه داره. مثلا پزشکا برای تمدید مجوزشون یه ساعت‌های آموزش باید ببینن. خیلی بله. وقت اینجوریه.
گفتن برای کارت خونم ما می‌خوایم آموزش بدیم.
ببین همه اینا مهارت‌های
کارت خون سخته.
سخته.
بله. بله. سیم اونو... کارت شما می‌خوای جا بزنی یا می‌خوای اون پورت اینترنت رو وصل کنی یا اینا کار سختیه.
طبیعی هم هست البته این موضوع چیزی نیستش که بخوام خورده بگیریم. مثلا شما ببینید ابو علی سینا هم کارت خون نداشته نه طبیعتاً بلد بوده.
درست. بله. ولی خب آموزش ببینن یاد می‌گیرن دیگه درست.
بله قطعاً ایشون.
حالا چرا که رانندگی داشت؟ می‌خوام بگم آدم همونطور که پزشکا میرن دوباره دوره‌های مجدد
توهینه؟
نه چرا؟
چون گفتش که آی آدم
نه آدمیزاد نوع بشر
نوع بشر این حاله چیز
و حالا به طور خاص راننده ها نه راننده تاکسی و حرفه ایران کسی که پشت فرمون میشینه گاهی وقتا ممکنه یادش بره تو الان چقدر از آیین نامه یادته
آیین نامه
میخندی
فقط میتونم که این یارو خط یارو که نه این خط چیز افقیه
سفیده
یعنی نه یا تو
تازه تو یه دایره قرمز و این هر تو خط افقی دیدی که معنیش
این یعنی نیا
نیا تو ولی یا
و ماشین آتیش نشانی هم حق تقدم باهاشه
باهاشه
و نیسان آبی
بله
اول آتیش نشانی میده بعد نیسان آبی بقیه حالا هر جور خواستن
دیگه آره
دیگه تیم ملی میشه
چی میخواستم بگم اینو میخواستم بگم که بعد خیلی حواسمون باشه گاهی وقتا برای خودمون مرور کنیم مثلا شما چند بار راهنما نزنی موقعی پیچیدن اصلا دستت فراموش میکنه که راهنمایی هم داره ماشین
آفره.
دیگه نمیزنی
آره
اینه
آره.
که اون یه بارم نباید صرف نظر کنی بگی ای بابا شبه کسی نیست سه صبح خلوت چراغ چشمانی
یا حتی یه جاهایی که راه دیگه ای هم نداره مثلا شما یه فرعی میری تو اصلی رو به این وره
درست
دو طرفه نیست
خب شاید باشه تو فرعی شده که پایسرت باشه میزن.
خب آخه ولی فرعی باید بدونه که دیگه این جلو فقط رو به این ور میکنه
ببین تو باید بنای ذهنی تو ولی... بذاری که بقیه نمیدونن تو میدونی
درسته بله. فقط تو میدونی
اینو بابام آره. گفته
آفرین بابای منم گفت با یه لفظ دیگه ای میگفت
بابای من یه جوری میگفت که الان نمیتونم بگم ولی یعنی اینجوری فرض کن که بقیه نمیدونن
فکر کنم بابای هممون یه
جوری گفته
و هممون هم همون جور رو نمیتونیم بگیم
آره.
ولی باید رعایت بکنیم
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب
کسی وقتی که دعوایت شده پشت فرمان جان من اصلا نشین
آها یعنی قبل از رانندگی یا دعو... در حین رانندگی
نه قبل رانندگی دعوا نکن اون که درسته هیچ وقت دعوا نکن ولی وقتی حالا خب... دیگه دعوات شده با کسی پشت
این
فرمان
این یه کار دیگه بیخیال شد
بله چون که داری استرس از نکته ای پشت, من... پشت فرمان خود رو جان من نشین
فرمان خودرو اسم شرکت
فرمان خودرو نه اسم شرکت نیست
خیلی شبیه ولی
بله میدهی هی گاز از روی عصبانیت آخر تصادف میکنی
آها
خب میکنی در زندگی کلی ضرر سخت احساس
تأسف میکنی
بله همین
آها این پیام اخلاقی داشت در واقع
نه پس مثلا پیام
پیام اخلاقی داره
بله. همون دیگه
تو صحبت از گواهی نامه است به یه سری کارهایی که بابتش گواهی نامه نمیدن ولی در عمل به اون مهارت خاص نیاز دارم صحبت کنیم
بله مثل
ازدواج
مثل زوج مهارت میخواد.
بله شما باید ببینید که
من خندیدم، قصد خاصی نداشتم، همینجوری به ذهنم رسید. خب خیلی یار میبینیم که بدون مهارت ازدواج میکنن.
بله موضوع اینجاست که شما مثلا بعد بدونی که با همسر چجوری برخورد کنی.
بعد جالبه هم نه که بدون مهارت ازدواج میکنن، با مهارت خاصی مجردا رو بهشون مشاوره میدن.
آره دقیقاً اینجوریه. آره یه بچه داری؟
بله.
خب خیلی از بزرگان روانشناسی میگن که ما اگر دولت مرد یا دولت زن فرقی نمیکنه، ما تفاوتی
دولت
نداریم.
زن داریم. بله.
آره بعضی دولت رو میزنن.
نه 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 نه، یعنی دولت مرد و البته به طور عام میگن دولت مرد کاری ندارم، میگن بله. که اگه کاری بودیم آره. کلاسای تربیت فرزند رو برای پدر مادر رو اجباری میکردیم، برای اینکه این مهارت رو باید داشته باشن. مثلا 100 ساعت بهشون آموزش میدادیم.
اینا خوبه.
آره از 10 سال بعد، از 20 سال بعد جامعه اون اصلا جامعه دیگه ای میشد، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تربیتی، به لحاظ روان آدم و منش آدم. اینجاست که
اینا رو کیا گفتن؟
روانشناسا.
روانشناسا. خب
بریم خودمون، حالا که اجباری نیست خودمون بریم، یه چهار تا کتابی، سی دی هست زیاد این چیزا الان، کلاسی، مشاوری، نه بریم یاد بگیریم یه چیزی.
شما به نظرم خیلی دلت خوشه. و نفست هم از جای گرم در میاد.
ممکنه اینطور نمیچرا
مثل این که مرد حسابی ما بریم خودمون با دست خودمون بریم توی کلاسی که همه از کلاس فراری هن که تازه مهارتی یاد بگیریم که اجباری هم نیست.
نیست، تو فقط به خاطر اجبار یاد میگیری؟
خیلی با کلاسی،
فقط به خاطر اجبار. الان فردا روز بگن که بیا
من
باید پشته.
ضرورتش رو درک کنم.
این درک نمی کنی که بچه باید تربیتش
زبان. الان کلاس زبان اجباری که نیست،
نه،
ولی همه پدر مادرها میرن خودشون پول میدن بچه‌هاشون ثبت نام میکنن.
پس ما نتیجه میگیریم از این حرف تو، ضرورت تربیت صحیح فرزند رو درک نکردیم هنوز.
باید درک کنیم.
درک کنیم.
دوستان عزیز خیلی متشکرم که تا اینجا همراه ما بودین. سامانه 3881 فراموش نکنیم، ما با شما هستیم. براتون پیامکاتون رو میخوام بخونم. نوشتن من همیشه شنیدم وقتی انسان پشت فرمان می نشیند باید فکرش آزاد باشد، اما من هر وقت فکرم آزاد است می نشینم با اعضای خانواده هم گپ می زنم و کلی هم لذت می برم. هرچند اهل و عیال از رانندگی هم خیلی آسیند. ساسان خوشنود. پیامک بعدی هم گفته یکی از مهمترین مسائل زندگی این است که انسان وقتی پشت فرمان می نشیند با خودش فکر کند که جان خود و چند نفر دیگر به او سپرده شده، پشتش از ترس بلرزد، سپس حرکت کند. البته قبل از حرکت راه نمازدن الزامی است. نیاز کوچکی. دوستان و شنوندگان گرامی خیلی متشکرم از این که این راهکارم شنیدین. دیگه کم کم باید بریم. من چرا گفتم شنوندگان و شما هم چیزی نگفتین؟
چی باید میگفتین؟
شنونده یعنی چی آخه؟
شنونده.
آره شنونده درست بود. و یه سری گواهی نامه هام هست که حالا راجع به عام و خاصش صحبت کنیم. ایزو رو من نفهمیدم. از یه نونوایی ایزو داره
بله.
تا یه شرکت فرمان خودرو مثلا.
آخه موضوع اینجاست که اون ایزو اگر به مرد مربوط باشه، دست
مرد
به من، به منم مصرف کننده مربوط باشه، دستون درد نکنه که تو تبلیغ میگه مثلا بیسکویت داره میفروشه میگه ایزو فلان و فلان 9000 و فلان مثلا برای مدیریت کارخونه. حالا تو مدیریت کارخونه چجوری به من چه؟ من بیسکویت تو میبینم
مثلا میگه ایزو 6000 و فلان، یعنی مثلا مدیر عامل کارخونه تو خونه با زن و بچه‌ش
خوب
خوش اخلاقه.
البته خب این مهمه ها، ببین
نه
مثلا
خوبه که اینطوری باشه.
به اونا رب داره، به من چه؟
وقت نداریم یه جمله رو بگم. مثلا بعضی شرکت های تلفن همراه هستن جدیدن، بعضی نمیخرن، میگن چرا؟ برای اینکه به کارگراشون در کشورهای توسعه نیافته حقوق کمی میدن و شرایط بدی دارن.
این خوبه.
خب میگن یه ایزایی به اونا بدین که ما بفهمیم با کارگرش خوب برخورد میکنه، ما ازش خرید میکنیم. این خوبه، باعث میشه شرایط سری آدم انسانی تر.
پس خوبه دیگه.
من همین رو گفتم.
پس ایزو خوبه.
پس ایزو کلا خوبه.
پس بیسکویت میخریم.
میخریم.
خسته نباشین. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
Thank you.
سقف خوشبختی سایبان می‌سازی با ترانه ایمان، سایبانی از عشق، سایبانی از مهر، با شکوفه
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب می‌خونم. فقط نیم ساعت.
سلام، من شهاب دارابیان هستم. اینجا قرار جمع کتابخونا جمع باشه. ما از پشت جلد شروع میکنیم. به برنامه خودتون خوش اومدید.
پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب آب نبات هلدار، نوشته جناب آقای مهرداد صدقی است که از سوی نشر سوره مهراهی بازار نشر شده. کتاب آب نبات هلدار داستان طنزی از حال و هوای پشت جبهه در دوران دفاع مقدس. این کتاب از زبان یک کودک بجنوردی به نام محسن روایت میشه که برادرش به جبهه رفته و اتفاقات مختلفی برای برادرش رخ میده. محسن راوی داستان ما فرزند آخر یک خانواده 5 نفره است که همراه مادر بزرگشون در یکی از محله‌های قدیمی بجنورد زندگی می‌کنند. فضای داستان سر تا سرش با ماجراهای خنده‌دار و روایت‌های محسن که نه تنها حالا بگیم برای مخاطب نوجوان یا برای مخاطب جوان، برای هر سنی میتونه جذاب باشه. حتی تو خونه میتونید این داستان رو با صدای بلند تعریف کنید و کودکان هم به نظر من میتونن از این داستان و روایت محسن داستان ما لذت ببرن.
خودم ترجیح می دادم با تیم زنها به خرید نروم، چون حتی یک تکه نخ هم که می خواستن بخرن باید 100 تا مغازه را بالا پایین می کردن و آخر سر بعد از چند ساعت از همون مغازه اول خرید می کردن. کل خرید عید من نیم ساعتم طول نکشید. در 25 دقیقه اول لباسای شیک را برانداز کردیم و در 5 دقیقه آخر آقا جان ارزان ترین پیراهن و شلواری را که اندازم بود برداشت و بدون اینکه آنها را در تنم ببیند گفت: خیلی بهت میاد، همینا خوبه.
یکی از اتفاقات جالبی که در این کتاب ما شاهدش هستیم، حال و هوای محله ها رو داره در زمان دوران دفاع مقدس تعریف میکنه و نشون میده که خانواده ها با هر تفکری، با هر دیدگاهی که در یک محله داشتن زندگی میکردن، چقدر هوای همدیگر رو داشتن، چقدر به فکر همدیگه بودن. همچنین کتاب یکی از آثاری هست که نشون میده همه چیز در سالهای دفاع مقدس در جبهه ها رقم نمیخورده و خیلی از اتفاقات و خیلی از اون داستانهای دلاوری ها و رشادت هایی که باید تعریف بشه در پشت جبهه ها رقم میخورده، در محله های کوچک، در شهرهای کوچکی که هر کدوم داستان خودش رو دارن. کتاب خاطرات نوستالژیکی رو میتونه برای همه علاقمندان از دهه 60 زنده کنه. از این رو کسانی که به داستانهای ایرانی و داستانهایی که به خانواده های ایرانی و فرهنگ نقاط مختلف ایران میپردازه علاقمند هستن، همچنین علاقمندان به ادبیات دفاع مقدس، میتونه کتاب جذاب و شیرینی باشه. نسخه صوتی این کتاب هم موجود هست و علاقمندان میتونن نسخه صوتی این کتاب رو هم تهیه کنن. خیلی سپاسگزارم که با این برنامه همراه ما بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
سلام عشقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. این برنامه جیکوپیکه که دارید از رادیو جوان میشنوید. ما حامی کسب و کارهای کوچیک و خانگی و حتی کسب و کارهای بزرگی هستیم که توی فضای مجازی دارن فعالیت میکنن، یه صفحه راه انداختن، اونجا دارن کسب درآمد میکنن. این بهترین فرصته برای حمایت از این عزیزان. هر روز با یکیشون صحبت میکنیم، از فعالیتشون، از تجربه هاشون در فضای مجازی استفاده میکنید.
خانم پرغالی.
خانم پرغالی.
بله، پشت خطه.
سلام خانم پرغالی.
سلام، روزتون بخیر و شادی.
متشکرم. به همچنین، احوال شما؟
ممنونم، مرسی.
الهی که خوب باشید. خانم پرغالی. الحمدلله، خدا رو شکر.
خانم پرغالی.
بله بله.
سلام عرض شد.
سلام آقای عزیز. خوبین؟
ممنون. ببخشید وسط حرفاتون پریدیم.
خواهش می‌کنم. مطابق قیدن صدای هر دو تاتون بودید.
زنده باشید. ممنونم.
البته صدای زیبای منو هر کی میشنوه بسیار لذت میبره.
البته البته.
خواهش می‌کنم. خواهش می‌کنم. آ
دفتتون بی‌نظیرید.
متشکرم.
من سال‌هاست که با صدای شما آدم زندگی می‌کنم. چون
کاش یکی مثل خودم بود که من سال‌ها میتونستم با صدای زندگی کنم.
آقای الان مرحله خودشیم بگیشه، اینشالله خوب میشه. خانم پرغالی، داشتین میگفتین که چون
از صبح که میام کارگاه تا از که تعطیل کنم فقط مورد 88 هستن و منتظرم که جیکوپیک شروع بشه، چه فرزن باید چه روزایی دیگه. اون تعطیلی تونم لطف کنید که اوکی کنید ما بیشتر لذت ببریم.
عزیزین خیلی مهربونی.
ما سه تا پیج داریم، یه پیج پرایوت که شخصیه که با اون پیج دنبالتون میکنیم همیشه، دو تا پیج کاری منه که همین پیج تولید کننده لباس های تریکو هم یه پیج هم که پارت فروشی
یه 7-8 دیگه هم خانم قلی پور باز
کنم. فعالیتشون زیاده دیگه.
خالی فعالیت هم زیاده دیگه.
فعالیتشون زیاده و متناسب با هر فعالیت.
با هر پیج هم شما رو فالو در پایین وقت خوبه دیگه.
عزیزم مرسی. بیا به نفع ما هم هست تازه. ببین با سه تا پیج ما رو دارن دنبال میکنن، سه تا پیج درست حسابی.
یعنی ایشون صاحب سلایی که بالقوه هستن.
بله در
پس شما احترامتون واجب و جاتون رو سر دختر اکرم خانومه.
بزرگوارین.
چون شما یه نفر نیستید برای ما. الان حکم سه تا لایکو دارید.
رو چشم ما جا دارن.
همسرم میکوبیم لایکارو.
بعد مهرداد کیه؟
آقا مهرداد
همسرم.
آقا مهرداد.
خیلی با هم یکی هستیم. همه تیمون یکیه. پیجمون هم یکیه.
مثل اصلا یه دونه دو تا جسمی در یه روحی در دو تا. چی میگن؟
شما دختر اکرم خانومه.
ما که اصلا فرزنگ ها با هم فاصله داریم.
مرسی امیر. ممنونم ازت. چند سال ازدواج کردین سارا خانم؟
من 10 سال ازدواج کردم.
10 سال عمرتون رو گذاشتید کاش.
از کی تصمیم گرفتید که صفحه بزنید؟ از کی تصمیم گرفتید که کار را بندازید؟
من الان 16 سال کار میکنم.
بعد پس بذار یه لحظه سنتون رو پس تشخیص بدم. 53 سال.
من 37 سالمه. بله سن قایم نمی کنم.
آره دیگه زندگی کردیم.
آره دیگه تا لذت میبرم. موام که داره الان سفید میشه لذت میبرم از این که گذر عمر رو دیدم. دوست دارم پیر بشم اینام سفیدتر بشه. با افتخارم میگم سنم و
الهی عمر با عزت داشته باشین.
مهدادم که انقدر حرصش دادین کلا جوگرد میشه.
کلا اصلا سفید داره. مدل موهات اصلا اینطوری. آره داره سفید میشه. دست من نه. مدل
روزگار. آها ژنشون زود سفید میشه.
آره
چند سالشه آقا مهرداد؟
از من 1 سال بزرگتره یا 8 سالشه.
ان شاء الله زندگیتون پایدار باشه و برقرار، خوشحال و خوشبخت. اما اگر امیرجان سالای خصوصیش تموم شه، میرسیم به سالای تخصصی.
حالا همه اینا رو پرسیدم، بپرسم که با مهرداد این سفر رو راه انداختید یا نه؟
والا نه، مهداد شغلش با من فرق میکنه.
پس کلا اون سوال قبلی رو فراموش کنید، هیچ ربطی به من نداشت.
نه. کارم با ایشون جداست. 16 ساله که کار میکنم، تقریبا 5 ساله که سفرم رو اندازی کردم.
5 سال عمرتون رو گذاشتید پاش.
بله، بله.
شما میدونستید یه روزی ممکنه چیز بشه.
ولی کماکان امیدوار هستین. خب 5 ساله که سفرتون رو اندازی کردین، چند تا فالوور دارین؟
من 42 کا فالوور دارم.
42 تا دونه خانم
کا
کا بله 42000 نفر
تا درسته؟
کا
بله بله
یا کا
کا 42000
داره منو نگاه میکنه، در بهتی عمیق فرو رفت امیر.
پس من 10 سال الان صفحه دارم چرا هیچ؟
خب الان میخوام ازشون بپرسیم چطوریه که 42000 نفر دارن دنبال میکنن شما رو؟
چون کارم یه کار بامزه واسه مشتریان، براشون خیلی جالبه.
چرا؟
از اینکه میان خودشون قبل از اینکه اصلا پیجی رو اندازی بشه، صفحه رو اندازی بشه، خودشون میومدن کارگاه من. انواع اقسام پارچه هست، انتخاب میکنه رنگ پارچه رو، سایز لباس خودش رو، دوست داره با آقاش و بچه‌ش ست کنه، دوست داره نمیدونم با خواهرش و بابا مامانش ست کنه، میگه این پارچه رو میخوام، این اندازه میخوام، اینو بدوز با این چاپ، چون من دستگاه چاپ دارم و رو لباسا چاپ میذارم. هر طرحی که دلش خواست براش انتخاب میکنه، براش چاپ میکنم تو سایز و اندازه که دوست داشته باشه، ست خانوادگی باشه، ست نمیدونم مادر و پدر باشه، کودک و پدر باشه. باز براشون خیلی جالب بود. بعد چون قضیه خیلی کم هست تو ایران همچین چیزی که بخوان خودش بیاد از نزدیک پارچه رو لمس کنه و انتخاب کنه دیگه، بقیه داستان ها منم که پیدام رو اندازی کردم خیلی با استقبال روبرو شدم. بعد بماند که خب تبلیغاتم دادم برای اینکه پیجم بیاد بالا.
خودم تبلیغات دادم به بلاگرا، بدتر افت کرد سفر.
بله بله، اینم این داستانم هست دقیقاً. نه راست میگن آید.
چی میشه؟ چرا اینجوری میشه؟
فالوور فیک بهتون میده. وقتی فالوور فیک بهتون بده، تو دو روز پیجتون فقط الکی بالاست، بعد یهو با مخ میخوریم زمین. میفهمه که فالوور فیکه و الگوریتمتون کاملا به هم میخوره، ربات فرض میکنه شما رو، اصلا پیجتون ممکنه بسته بشه یا به نابودی بره دیگه به طور مطلق.
الان میخوای تو هیچ کاری نکنی برای دیده شدن صفمون؟
من تلاش میکنم یه تبلیغات.
آخه تلاشات همه اثر معکوس داره.
چقدر هزینه کردین برای تبلیغات صفحه از اولش تا الان؟
از اولش تا حالا ولو خیلی هزینه کردم، یعنی یه چیز حدوده
همون موهای مهداد سفید شد.
آره 30-40 میلیون تا حالا صد هزینه کردم بدون اغراق، شاید هم بیشتر باشه. آخرین تبلیغی که دادم همین چند وقتی شد که 10 میلیون هزینه کردم.
خب اگر زمان به عقب برمیگشت، آیا باز هم این هزینه تبلیغات رو انجام میدادین؟
والا برام خوب بود، نمیگم با اینکه خیلی از بلاگرا راضی نیستم، ولی برام بد نبود. یه خورده متفانه هم نگاه
حالا خانم پورقلی، این نمیدونم، حالا این دیگه یه روالیه که دیگه به وجود اومده توی فضا مجازی که یه سری آدم ها با تولید محتواهای خیلی سخیف و خیلی پایین یه سری آدم رو دنبال خودشون میکشونن و بعدش حالا برای اشخاصی آره برای اشخاصی مثل شما که دارید یه فعالیتی میکنید که واقعا عین یک کارخونه میمونه، تولید محصول خوب دارید، آره یه کارخونه برای خودتون دارید و باید به این آدما یه چنین مبالغ هنگفتی رو بدید که مثلا چون حالا فالوورها یا دنبال کننده های اونا از هر قشری هستن، بتونید شما هم دنبال کننده برای خودتون جذب کنید. ببینید شما هنرمندین در واقع، کارآفرینین، دارید چرخه صنعت این کشور رو به نوعی میچرخونین، ولی یه عده میان یه پول هنگفت